بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که سیره‌ای که میخواد مورد استفاده قرار بگیرد از دو منظر میشود از اون استفاده کرد. یک بار این است که ما سیره را میخواییم بگیم سیره ایست که در مرعا و منظر معصوم هست و با عدم رد امضای او را احراز بکنیم و حکمی کشف بکنیم. اما غیر از این یه فایده وسیعی داره سیره عقلا در احراز موضوعات و متعلقات احکام، و این فایده عامه است که در باب سیره عقلا وجود داره. از این جهت است که احراز سیره عقلا در عصر خود ما نه عصر معصوم ارزش داره، حتی اگر نشود این سیره رو کشان تا عصر معصوم. از جهات متعدد اثر داره که یکی از جهاتش اینه که این سیره که احراز شد میتواند موضوع برای خیلی از احکام رو درست بکنه که مثال هایی هم زدیم جلسه قبل. این یک نکته بود که جلسه قبل اشاره شد و مرحوم شهی صدر این رو به خوبی در بحثاشون فرمودن، در بحوث هست و احتمالا در دروس هم و حلقات هم باشه. سیره و عرف هم یه حالت منوجی بینشون هست، ولی همین سیره میتواند بر عرف اثر بگذاره. حالا بعضی کاملا اینا رو اصلا یکی میگیرن، میگن سیره همون عرف همونیست که تو سیره جاریه. حالا ما کاملا نمیگیم، ولی بخش زیادیش همینه دیگه. بله، از این جهتیست که سیره در واقع عرف رو درست میکنه و موضوع حکم درست میشه یا تغییر پیدا میکنه بر اساس سیره های متغیر. این چیزیست که در کلمات آقایون اومده، ولذا مرحله اولی که در اینجا مطرح شد و ما هم بحث کردیم احراز سیره معاصر خود ما بود. ما از چه راههایی میتوانیم سیره عصر خودمون رو احراز بکنیم؟ این دو فایده داره، یکی این که موضوعات احکام رو درست میکنه، یکی هم این که همین میتواند مقدمه بشه برای اینکه سیره رو ببریم تا عصر معصوم که این بعد صحبت خواهیم کرد. تا اینجا اونی که ما عرض کردیم این بود که استقراء میتواند کاشف از سیره باشد، یک تحلیل وجدانی میتواند کاشف و طریق باشد، دو ضرورت و حاجت هم اینجا آمده بود گفتن میتونه کاشف باشه. ما گفتیم غیر از این ستایی که تا اینجا آمدیم جلو یک امر دیگری هم وجود داره و اون یک ترکیبی از استقراء محدود و ناقص با تحلیل وجدانی. عرض ما این بود که اتفاقا این حالت ترکیبی خیلی شایعه و خیلی میشه ازش استفاده کرد. استقراء تنها اگر بخواد باشه باید یک استقراء خیلی مستوعبی باشه. تحلیل وجدانی تنها هم بخواد باشه خیلی دشواره که بگی گوشه این نشست تو عالم انتزاعی فرضی خود اطمینان پیدا میکنه به این که عقلا این سیره را دارن با یه تحلیل درونی. اونم پیچیدگی های این مسائل مانعی است برای اینکه تحلیل به تنهایی بتواند مشکل را حل بکنه. اما ترکیب این دوتا خیلی رایجه. ضرورت اون هم که اشاره کردیم،
تو ضرورت وقتی تأمل میکنیم بیشتر ضرورت برای اثبات حجیت سیره سازگارتره تا احراز خود سیره. مثلا همین قاعده یعنی که میفرمایید اینو ما با همون طرق دیگه یا استقرا کردیم یا تحلیل وجدانی کردیم.
حالا اون رو عرض کردیم دیگه، خود اینجا هم داره که اینجا میگفتن که ضرورت و حاجت که ما احراز بکنیم اصلا نیازی به سیره نداریم، خود اون حکم سازه. خود حکم حکسازه، یعنی حجیت برش متردد میشه قبل از اینکه به سیره برسه. منتها ما یکی دوتا ملاحظه داشتیم که دیگه تکرار نمی کنیم. قبلا گفتیم که علل اطلاق با این نکته ای که اینجاست موافق نیستیم، ولی فعل جمله این مطلب درسته.
ترکیب استقرا و تحلیل وجدانی میشه همین بیان شما در طرف که در واقع استقرا اون حیثیت شیوعش رو میرسونه، تحلیل وجدانی اون حیثیت عقلانیتش رو، و این ترکیب اینها با هم
حتی اون شیوعش هم را هم در اصل شاع و شیوع هم در عقلایی بودنش، در هر دو میتونه در احراز اون وجه عقلایی استقرا کرده آدمای چند تا آدم متعدد، ولی استقرای محدودیه. ارتکازش هم میاد، اون تحلیل درونی ارتکازش هم میاد، سریع او رو میرسونه به اینکه این جهت جهت عقلایی است. در هر دوش موثره. نکته اخیرم که چیز واضحی است دیگه، از طریق رابع اینجا داره نقل و شهاده، مثل اجماع منقوله به تعبیر جناب آقای پور اکبر. گاهی هم هست که سیره عقلا رو برامون نقل میکنن با یه نقل که حجت هست، احراز میکنیم که عقلا این سیره رو دارن، نه استقرا کرده این فقیه، نه تحلیل وجدانی به کار برده، نه ضرورت و حاجتی بوده. اما متخصصان، اگر بگیم قول متخصص و خبر حجته، یا شاهد و بینه یا حتی خبر واحد، یک طریق معتبری میاد میگه که عقلا سیرشون اینه یا عرف اینه. عرف این است که شأن امروز در باب نفقه را مثلا اینا میدونند، خودش هم نمیدونه، ولی طریق معتبری نقل میکنه که عقلا الان اینجوری عمل میکنن و این عرفشون شده. خب اینم میشه که این طریق رابع در بیان کتاب در صفحه 62 که اونی که نقل میکنه و میخوایم با نقل او احراز بکنیم عرف و سیره، باید البته معتبر باشه. این امر واضحیه. این چهار تایی است که اینجا گفتن. بنابراین این در بیان ایشون که به نحوی از فرمایش های مرحوم شهید صدر هم متخذه، البته نه به این بیان، خورده باز سازی و فراوریش کردن، ولی خمیر مایش در فرمایش های مرحوم شهید صدره، برای اینکه ما عرف را اثبات بکنیم یا سیره معاصر خودمون را اثبات بکنیم، در کتاب چهار تا طریق گفته شد: یک استقرا، دو تحلیل وجدانی، سه ضرورت و حاجت، چهار نقل و شهادت دیگران برای اینکه این مسئله وجود داره. ما در اون بیاناتمون راجع به هر یک از اینا یه ملاحظات و نکاتی داشتیم که جای خود بر اینها افزودیم، یک ترکیبی که اون طریق پنجمه، اگه بخواییم در ردیف اینا قرار بدیم، طریق پنجم ترکیب و تلفیق از استقراء محدود و تحلیل ارتکازی و وجدانی است. و میگفتیم اتفاقا این خیلی شایع‌تره نسبت به اون چیزهای قبلی و قابل استفاده تره.
این نقل شهادت هایی که هست برای اینی که سیری همچین سیری داریم میشه اعتماد کرد؟ آخه یکی از راه
از را متبر باشه
دیگه.
بله،
یعنی که بگیم که منشه این،
حالا این سوال شما را من مهم میدونم و ازش استفاده میکنم برای یک سوالی در اینجا و بیان یک مطلبی، و اون اینه که اگر نقل خبر واحد یا بیانه هست برای اینکه عرف اینه، سیره اینه، ولی من وقتی که به تحلیل وجدانی و مواجههای محدود خودم مراجعه میکنم، میبینم که اینو نمیبینم. این چه نقل، چه کار باید کرد؟ اینجا باید اعمال همون قواعدی کرد که در حجیت خبر و بیانه آمده. در حجیت خبر و بیانه چند نظره. یه نظر اینه که حجیت اینها مشروط به اینه که ظن موافق باشه، یه نظر اینه که باید ظن مخالف نباشه. اون وقت این تحلیل من یا عرض شود که حتی استقراء محدود من اگر با این نقل تقابل داشت میره تو اون مسیر. اگر اینا در حدیث که ظن خلاف ایجاد میکنه به اون نقل که قاعدتا دیگه اون اعتبار نداره، اما آیا با ظن عرض شود که اگر در حدی نیست که ظن به خلاف ایجاد بکنه اون وقت ممکنه بگیم نه اونا حجته. بنابراین میره تو مسیری که در حجیت امارات و خبر گفته شده که اگر ظن به خلاف ایجاد شد آیا اون رو از اعتبار ساقط میکنه یا نه. اگر این تحلیل یا استقراء محدود ظن به خلاف ایجاد کرد، صغرویان ظن به خلاف ایجاد کرد و کبرویان هم گفتیم حجیت اونا مشروط به عدم ظن به خلافه، اینجا این اثر میذاره. ولی اگر این صغرا را احراز نکردیم، یعنی اینو ظن خلاف ایجاد نکرد، یا اون کبرا را قائل نبودیم که ظن به خلاف مسقط حجیت خبره، اون وقت نه، اینا تابع اون قواعدی میشه که در حجیت خبر رو میگیم. اینجا بودن شما رو بفرمید ما از طرف سادات
کنار همین زنده به وفاق هست و اون اینه که حتی اگه زنده به وفاق هم باشه بازم ممکنه حجت نباشه. روی این حساب که یه مطلبی هست شیخ توی بحثای انصداد اونجا گفته، اینا فکر کنم در شیخ دیگران هم قبول دارن و اون اینه که حجیت حرف اون مخبر سقه یا عدل این اصلا اینا مال جاییه که اون یه چیزی رو درد بکنه، حس بکنه که من نمیفهمم. ولی اگر یه رنگ قرمز اینجا ریخته یه دفعه دوتایی میرسیم بهش، اون تقریب میکنه خونه، من شک دارم رنگ یا خونه، حرف
او
چه
اعتباره؟ بله، اونم مطرح هست، اون سوال هم در اینجا مطرحه. حالا به این اطلاق هم
نگه گفته بود که اینجور شهادتی به درد من نمیخواد، شهادت
مانه جایی
که
اون
یه چیزی شهود کنه که
مشروط
نکردم.
بله،
جفتمون یک چیز
رو
داریم
میبینیم. بله، حالا اونم بحثه، اونم یه بحثیست که اگر من دسترسی دارم و خودم یه جوری دیگه احتمال میدم ولی او اینجوری نقل میکنه، اون حالا اونم محل بحث. درسته، بله،
دسترسی رو منظورم فقط نیست، اصلا فرض کن جلو چشم اونم،
بله دیگه دسترسی داره دیگه.
آخه یه وقت صحبت اینه که دسترسی دارم ولی نمیرم بگردم، خودم نمیرم ماها ببینم.
بله، حالا نهایتا اونم رو اونجا ما عرض کردیم میفته تو همین مسیر ظن به وفاق و به خلاف و اینا.
نه اصلا ظن به وفاق هم بیاد
بله دیگه، یعنی نگاه میکنه ببینه بارون میاد و نمیاد، اینجوری دیگه.
این مثال رنگ قرمز زنده به وفاق هم داشته باشه، حرف او برای من
زنده به وفاق هم داشته باشه ولی خودم تردید دارم دیگه.
بله، حرف او برای من حجت،
بله ممکنه بگه کسی اختلافه دیگه، ممکنه بگه حجته. بله خب بفرمایید.
یه اشکال کلی تری هست، ادله حجیت خبر واحد ظاهرا ناظر به خبر حسی باشه.
بله بله، حسی اینجا حسیه، داره خبر میده که مردم اینجوری رفتار میکنن، خبر از سیره میده و از واقعیت خارجی میده، نه خبر عن حسه، نه
یعنی برای اجتهاده.
آه نه، اگر بدانیم این نظر اجتهادیشه، یعنی او همین تحلیل وجدانی کرده و داره میگه سیره است، اون وقت دیگه متوجه نیست. اگر به حد حدس برسه، چرا اگر خبر تا مادامی که حس یا شبیه به حس حجته، ولی اگه بدانیم خبر او بر اساس تحلیل وجدانی و حدسی اوست، اون نه اعتبار نداره. این نکته درسته. بله،
بیان منحصر میشه حجیتش در جایی که ما یقین کنیم این استقراء تام کرده و این استقراء تام تو تمام ممالک اینها.
نه 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 اون که این به عنایت به ایشون گفتم که خبر عن حسن او ما یقرب من الحس، اگر خبر او مستند به استقراء به معنای نسبتا تام عن حسن، یا اگر استقراء و با تحلیل این حالت باز حسی بهش میدن، شبیه به حس میگن و معتبره، اما اگر نه این مبتنی بر تحلیل محض، نه این ولی زمان این نکته هم باید به عنوان ملاحظه ما اینجا بیاریم که این خبری که به اون میخواییم اعتماد بکنیم برای احراز عرف و سیره، این باید برگرده به یا استقرا یا ترکیب استقرا و تحلیل وجدانی و نه به تحلیل وجدانی. البته اگر شک بکنیم اصل اینه که خبرها رو برای حس یا ما یک رو من الحس حمل میکنن. اگر شک بکنیم معتبره، اگرم بدانیم که به استقرا مستنده یا به استقرا و تحلیل مستنده ترکیبی بازم معتبره. اما اگر بدانیم که این خبر او بر اساس یک تحلیل درونی و وجدانی و محضشه، این دیگه یک اجتهاد و حدس و این معتبر نیست. اصالت الحس داریم در خبرها، اصل اینی که در انحسن میگه، مگر اینکه یک قرینه‌ای بر خلافش باشه.
استاد اینکه خواسته باشه استقرا کنه عرفای خاص تمام بلاد رو، اینکه ما میدونیم که اقلا ممکن نیست شخص مثلا عالمی رفته باشه کل بلاد رو چرخیده باشه.
چرا؟ مخصوصا تو زمان ما که شده نیست. اون وقت هم در طول مثلا 20 سالی کسی تو مکه رفته از جاهای مختلف اومدن در همینه. قدیم هم میسر بوده ولی سخت تر از الان.
یه شهر و یه منطقه رو میتونه این گزارش کنه، مثلا زمان شیخ انصاری.
نرز میکنم یه سفر حج میرفته، یک سال طول میکشیده، ملیت های مختلف هم میدیده. شده نیست این که تا اون وقت سخت بوده، الان راحت تر.
یه بخشی از ملیت های مختلف میبینه، کل ملیت رو نمیده که
بخش گفتیم کافره، فقط کافیست تنوع که پیدا کرد اون وقت سریعتر میرسه، تنوع زبان، نژاد، منطقه و امثال اینها.
ولی اینکه توی این تنوع مثلا چند نفر از یک قسم باشن؟
بله بله شده نیست. اون تا قدیم سخت‌تر بوده، حالا که خیلی راحته، خیلی راحته. بنابراین محور اول ما این بود که راه‌های احراز عرف و سیره عقلائیه در زمان خود ما چند تاست. اینجا 5 تا گفته شد، 4 تا در کتاب بود، یکی هم حالت تلفیقی بود که ما عرض کردیم.
معالش استاد همون یه دونه تلفیقی است. ما اگر بخوایم واقعی نگاه،
همینی که اینجا نیاورده خیلی مهمه. بله
انتظایی بخوایم نگاه کنیم، 4 تا ممکن
عرض کردم. بله نه حالا متصور که هست ولی کمه، واقعا کمه. اونی که ساری و جاریه اینه، یعنی همونی که عجیبه که تو فرمایشای شهید صدر اینجا هم نیامده. اونی که ساری و جاریه اینه که من تو اتاق دربسته با یه تحلیل به این سادگی نمیتونم برسم جایی. از اون طرف هم به فرمایش ایشون یه استقرا گسترده ای که حالا محک بزنم جا به جا مورد به مورد، اینم که خیلی نیست، مخصوصا قدیم نبوده، الان هم سخته. اونی که متعارفه همون پنجم تلفیقیه، حتی خیلی گاهی نقلم هست ولی نقلهای پراکنده ایست که نمیشه بشه اعتماد کرد. یه نقلی وجود داره، استقرای انجام داده، یه تحلیلی میکنه، میبینه که بله همینه. این خیلی رایج داره. ضرورت و حاجت حالا بینید خیلی نیازی به باشه نبود به استقر به سیر سازی در اونجا نبود، خود ضرورت قاعده درست میکرد. ها ممکنه کسی بگوید که نه نه یه چیز دیگه شاید بخوادشون بگه که ضرورت و حاجت هم خودش با یه تلفیقی آدم میفهمه، حتی ضرورت و حاجت هم آدم با یه تلفیقی میفهمه که بله یه چیزهایی آدم میتونه بگه این حتما ضرورته، ولی غالب ضرورت ها از اون حیات اجتماعی و ممارست ها به دست میاد. ممکنه بگیم اون ضرورت نام همینطوره و با یه حالت تلفیقی ضرورتش کشف میشه، تلفیقی از مشاهدات و اون تحلیل های ارتکازی و درونی میگه این ضرورت داره. حالا اینکه ضرورت داره اعتماد به قول ذلیت بکنیم یا ید را اماره ملکیت بگیریم، مثلا این دوتا ضرورتش ممکنه بگیم یه جوری خارجی و درونیه. عرض ما خب عرض جدی بود که ما در علوم اجتماعی و مسائل اجتماعی اونها خیلی وقتها کشفمون نسبت به مسائل بیرونی ترکیبی از معاینه و تحلیل وجدانی است. من دیگه نبردم اتون تون بحث های علوم اجتماعی دیگه، تون روش تحقیق در علوم اجتماعی و مباحث جامعه شناسی اینا، این حرف ریشه داره، ابعاد وسیعی داره که به اون سم نبردم، که اونجا گفته میشه که درش کشف حقایق اجتماعی یک باره که ما تکیه میکنیم بر همین معایناتمون که شرح ما واقع است، ولی یک باره که همون ماوقع رو میریزیم توی این قالب‌های تحلیلی و ارتکازیمون. تو کشف واقعیات اجتماعی غالبا اینه. من البته ابتدا این نظر تلفیق به ذهنم آمد، ولی بعد همزمان ذهنم رو برد به بواسطه در روش‌های تحقیق علوم اجتماعی، در تبیین و همدلی با اون معاینات بر اساس وجدانیات و ارتکازیات، حرفای خیلی وسیعی در جامعه شناسی و علوم اجتماعی و روش تحقیق علوم اجتماعی آمده و اتفاقا شد اونا هم یه مقدار کمک بده به اینجا. حالا این از چیزایی است که کمتر ما بهش توجه داریم که بهش روش‌های کیفی گفته میشه و انواع طیفی داره روش‌های کیفی و بله دیگه، حالا خیلی حرف اونجا وجود داره که میتونه با این بحث‌ها اینجا ارتباط برقرار کنه. خب این مرحله اولا طرق و اثبات سیر المعاصره لنا، سیره هم زمان خودمون را چگونه میتوانیم احراز بکنیم، سوالی بود که در مرحله اول مطرح شد و 5 روش معین شد و تشریح شد. با گذر از این مسئله وارد مرحله دوم میشیم که طرق احراز سیره معاصر معصومه، که احراز سیره معاصر معصوم در اون کار کرده کشف حکم خیلی مهمه، برای اون عرف و سیره‌ای که موضوع احکام رو درست میکنه دیگه این خیلی اهمیت نداره، بیشتر اون کار کرد و نفع آن برای اینه که بگیم حکم ثابت بشود از طریق احراز این سیره معاصر معصوم. در اینجا یک مقدمه کوتاهی عرض میکنیم، بعدم حالا مسیری که اینجا طی شده و نکاتی هم که ذیلش مد نظر عرض خواهیم کرد. و اون این است که از یک منظر کلی سیره زمان معصوم را که میخواهیم اثبات بکنیم برای این که بگیم عدم رد آن هم کاشف از امضاست، این دو مسیر از یک منظر کلی دو مسیر را میشه طی کرد. یکی این که ما مستقیم سیره زمان معصوم را با یه روشی اثبات بکنیم و اصلا کار نداریم که الان سیره هست نیست جیانا. راه دوم اینه که نه، از سیره الان استفاده بکنیم و سیره امروز نقشی داشته باشه در احراز سیره زمان معصوم. این دو تا شکلی که در بحث هامون اثر میگذاره و بعد ملاحظه خواهید کرد. خب اما وارد اصل مطلب که بشیم، بخش اول اون که واضح عرض میکنیم تا برسیم به بخش دوم. طرق اینجا 7-8 تا طریق اینجا ذکر شده که چند چارتای سابق در احراز طرق سیره معاصر اینجا هم جاری است، منتها با یه تفاوتی که اینجا داره. چهارتایی که خود آقایون اینجا گفتن در اثبات سیره همزمان ما، همون چهارتا روش با تقریری دیگر برای اثبات سیره معاصر معصوم هم به کار میره، منتها با یه تقریر متفاوتی که عرض خواهیم کرد. عرض شود که طریق اول استقراءه، با استقراء گسترده ای عرض شود که به اطمینان و قطع یا اطمینان برسیم که در عصر معصوم هم این عرض شود که وجود داشته. تعبیری که اینجا دارن در استقراء اینه که استقراء الاوضاع الاجتماعی المتعدده فی مجتمعات مختلفه و ملاحظت و تطابقها علی شیء واحد یوجب تعمیم الحکم الی جمیع المجتمعات العقلائیه حتی المعاصر العهد المعصومین. این که من در کلام مرحوم شیخ صدرم آمده. این استقراء امروز اگر خیلی وسیع بشه و ما را به یه وجه عقلایی برساند، گاهی این استقراء وسیع موجب میشه بر اساس حساب احتمالات ما فراتر از زمان بریم. میریم میبینیم چنان در همه گروه ها و طبقات عقلایی این عرف و سیره رسوخ و نفوذ داره و ساری و جاری است که دیگه احتمال نمیدیم که امروز و دیروز و پس پری روز فرقی داشته باشه. با یه استقرا میریم تا قرون متقدم و تا عصر معصوم.
در واقع یک استقرا عین زمینه
عرض شود که این چیزیست که آمده اینجا. اشکالی که اینجا آمده این است که این خیلی سخته، برای اینکه احراز سیره امروز با مشاهدات امروز ما میسره، اما اینکه مشاهدات امروز ما عرض شود که کاشف از اعصار پیشین باشه، این بر اساس حساب احتمالات اونها ضعیفه، برای اینکه تحول اوضاع و احوال و تغییر شرایط اجتماعی خیلی وسیعه. اینکه امروز اینطوره پس دیروز و پریروز و هزار سال و 1200 سال قبل هم اینطور بوده، این به سادگی میسر نیست. برای تقریرش اونه که عرض کردیم، مناقشش هم اینه، جوابی هم که در اینجا از مناقشه داده شده اینه که ادعاست دیگه. در پاسخ این اشکال هم در متن الفایق اومده لوحدت المجتمعات المعاصر المتباعده التي لا يحتمل تعثر بعضا ببعض و اتفاق على شيء فلا يبعد ان يكشف ذلك عن وجوده في زمان الشارع. این تبادل ادعاست دیگه. او میگه نمیشه، برای اینکه این زمانها خیلی با هم فاصله داره و ممکنه عرفها تفاوت بکنه، سیرها متغیر بشه. پاسخی هم که داده میشه اینه که اگر ما با این استقرا به یه وجه عقلایی ریشه دار رسیدیم، خب این وجه عقلایی که دیده شد در مجتمعهای پراکنده و نژادها و اقوام گوناگون، آدم مطمئن میشه که این دیگه وجه عقلایی بشر پس اون زمان هم بوده. این حالا تبادل ادعاست دیگه. واقع مسئله اونی که من میخوام اینجا عرض بکنم اینه که این همون ترکیب تحلیل وجدانی است. اگر به صرف یک استقرا آدم بخواد گستردگی سیره را در زمان معاصر کشف بکنه و حتی یه وجه مشترک عقلایی را هم کشف بکنه، ولی هیچ ارتکاز و تحلیل وجدانی پشت سر این نباشه، خیلی واقعا سخته که آدم بگه 1200 سال قبل هم عقلا اینجوری رفتار میکردن. حتما پشت سر این یک ضرورته، یک نیاز اجتماعی است، یا اونه یا یه تحلیل عمیق وجدانی است که میگه این گره خورده با وجه انسانیت انسان اجتماعی. ولی اگر ضمیم شدن ضرورت یا تحلیل باشه، راه باز میشه برای اینکه این استقراء البته گسترده تر ما را برسونه به اینکه زمان معصوم هم اینطوره. و اینکه یا ضرورت اجتماعی یا تحلیل عمیق ارتکازی و وجدانی یکی از اینها باشه، و با باز یک تحلیل این که این قصه در یک مداری نیست که تحولات تکنولوژی و شرایط زمانه اون رو متحول کرده باشه، اینجور چیزی هم در اون دیده نشه. شب آره اگه این دو سه تا زمینه بشه بله شدنیست، که حرف آخر رو ما داریم اینجا میزنیم دیگه، یعنی از یک سیره امروزین بخواییم سیره 1200 سال قبل کشف بکنیم، میگیم این با شرایطی داره، استقراب نسبتا وسیع باشه و به اون زمینه بشه، یا درک ضرورت یا درک وجدانی و ارتکازی وجه عقلایی مهم و به یک اطمینانی برسه که این تطور شرایط و تغییر شرایط و اوضاع زمانه در این اثر نداشته. این اگه اینا به زمینه بشه بله میشه، و واقعا هم جایی میشه دیگه. حالا این که قول ذلیت، اعتماد به قول ذلیت، اماریت ید بر مالکیت، معاتات، اینا میشه، برای اینکه ما هم سیره جاریه رو الان میبینیم، هم میبینیم که عرض یه نوع ضرورت، یه تحلیل وجدانی یا ضرورت به اون زمینه میشه، و اگر ضرورت هم نباشه یه تحلیل وجدانی وجود داره که این قوامش به همون وجه اجتماعی عام انسانی است، و با تطور تکنولوژی و شرایط اجتماعی و فناوری هم تغییر پیدا نمیکنه. ولی همین قصه اماریت مثلا ید بر مالکیت، اگر بریم توی زمانی که مثلا اینترنت مثلا اشرا باشه، یه هوش مصنوعی قوی وجود داشته باشه، در اون شرایط دیگه میگنه من درک نمی کنم ضرورت این که حتما اماریت ید و امثالی نباشه، همینجوری میشه فهمید، اون دیگه نمیتونه سیره رو احراز بکنه برای ما. بنابراین با اگر بخوایم از سیره های امروز به اونجا راه ببریم، این نشدنیست یا شدنیست؟ ما میگیم میانه، شدنی بسیار سخته، شرایطش اینه که استقرارتون وسیع باشه، نه استقرار محدود، استقرار وسیع باشه. دو این که ضرورت یا ارتکاز عمیق وجدانی باشه، و سه این که در ارتباط با اون موضوع تحولات بزرگی رخ نداده باشه، در ارتباط با اون موضوع، مثل که تو معاتات تطور یا هرچی هم بشر زیر رو شده باشه، معاتاتش فرق نمیکنه. حالا ممکنه شکل معاتات فرق بکنه، ولی اصل این که معاتات را ترتیب اثر میدن فرق نمیکنه، یا ید افراد اماره مالکیت اونهاست، تفاوتی نمیکنه. بله الان آدم حدس میزنه که ممکنه یه تحولاتی تو تکنولوژی و فناوری پیدا بشه که همین هم دیگه خیلی نیازی دیده نشه، یا اصلا فلسفهشو از دست بده، اون ممکنه. این عرصات که ملاحظه ایست که نسبت به این وجود داره. ما بخشی از مطلب اصلیمون اینجا عرض کردیم که استقراء امروز برای این که ما را به دیروز و قرون پیشین برساند، این زمائمی میخواد، هم استقراش باید گسترده تر باشه و هم زمائمی کنار اون قرار بگیره تا بتونیم اون رو کشف بکنیم، و این هم شده نیست. و اگر هم اون زمائم نباشه، نه به صرف استقرای امروز بگیم زمان امام صادق هم سلام الله علیه این بود، این نمیشه به اون ثابت کرد.
زمینه مهمی
مثل
شواهد تاریخی از غیر
معاصر. بله بله اون جدا آمده، اونم جدا آمده، اونم یکی از زمائمه. ما همه اینایی که بعد میگن، میگیم یکی از اونا یا چند تا اونا با زمینه بشه، یکی شواهد تاریخیه، بله چند تا نص تاریخی، قصه، داستان میتونه کمک بده به این که بگیم که این اون زمانم بوده. اون البته جدا هم میتونه باشه، مستقل هم میتونه باشه که بعد عرض میکنیم. بنابراین در احراز سیره معاصر معصوم یک راه استقرایی است که میخواد از امروز ما را به گذشته ببرد. این میگه میشود اما با یک زمائمی که این را بهش اشاره کردیم. حالا اگر این زمائم نباشه صرف استقرا میشه با استصحاب قهقرا برد؟ اون نه، الان اصول استصحاب قهقرا دلیل ندارد و بعدم جدا بحث خواهیم کرد.